هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از نیمروز در کنار شما بودیم و اگر که همچنان ما رو در فهرست شنیداری خودتون دارید سپاسگزارم. شامگاه هفتم اردیبهشت 1401 رو با هم سپری می‌کنیم با شنیدن خبر، گوش دادن تحلیل‌ها و گزارش‌ها تا لحظاتی دیگر. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در روزی در کنار شما هستیم که به هر حال خبرهای ریز و درشت کم اتفاق نیفتاده، از جمله 5 برابر شدن قیمت آرد صنعتی که میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره و گذاشته. قیمت ماکارونی بالا رفته، بیسکویت بالا رفته و همچنین کیک و کلوچه. درباره این بیشتر برای شما گفتنی داریم با یک کارشناس در ایران و فعال این حوزه صنعتی. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو داریم همراه با رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبران لهستان و بلغارستان قطع صادرات گاز از روسیه به این دو کشور را محکوم کردند. شرکت دولتی گازپروم روز سه‌شنبه به این دو کشور خبر داده بود که از بامداد چهارشنبه صادرات گاز به دلیل عدم پرداخت پول به روبل واحد پول روسیه قطع خواهد شد. در هفته‌های گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان پرداخت پول گاز به روبل شده بود، اما کشورهای اروپایی شدیداً با این درخواست مخالفت کردند. روز چهارشنبه هم اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش به قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان این اقدام مسکو را باج‌خواهی و غیر قابل قبول خواند و گفت که اتحادیه اروپا به زودی واکنشی هماهنگ نشان خواهد داد. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرده که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است، اما تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. وی فنگ هی وزیر دفاع چین روز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، وزیر دفاع چین قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی است که در این سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله میان دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره‌ای نشده است. رسانه‌های ایران از افزایش قیمت آرد و ماکارونی در ایران خبر دادند. تجارت نیوز در گزارشی از افزایش حداقل 57% قیمت برخی از انواع آرد در ظرف یک ماه گذشته خبر داده است. بر همین اساس مبلغ خرید یک بسته آرد 40 کیلویی از 385 هزار تومان در فروردین ماه به 605 هزار تومان در اردیبهشت رسیده است. محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان ایران روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت با انتقاد از افزایش قیمت آرد گفت بر اساس دستورالعملی که 10 روز پیش به کارخانه های ماکارونی سازی، کیک، کلوچه نشاسته و رشته پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه ها 5 برابر می شود. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده که سازمان حمایت در جلسه یه روز سه‌شنبه قیمت جدید هر کیلو آرد را بین 14900 و 16900 تومان تعیین کرده است. در پی انتقال بهنام موسیوند به بیمارستانی در خارج از زندان اوین به دلیل بدحالی ناشی از اعتصاب غذا، عفو بین‌الملل روز چهارشنبه 7 اردیبهشت خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، بهنام موسیوند به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود در حبس ناعادلانه به سر می‌برد و مقامات ایران باید او را فوراً آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که بهنام موسیوند در 8th روز اعتصاب غذای خود دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی‌اش شده است. آقای موسیوند در 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. و خبر آخر این که خبرگزاری ایسنا با انتشار تصاویری از ادامه حضور کارگران پروژه پتروشیمی در میانکاله خبر داد. به نوشته ایسنا، عملیات ساختمانی به طور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد. حره منصوری دیدبان میانکاله گفته است که حدود 30 نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور همچنان در منطقه مشغول کار هستند. عملیات احداث پتروشیمی میانکاله حدود 2 هفته پیش به دستور دادستان کل کشور و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی متوقف شد.
بله، شنیدید از رضا جمالی تازه ترین خبرها رو، و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش حسن حسنی. حاشیه‌های بر برجام، وزیر امور خارجه آمریکا از ادامه تهدیدهای نظامیان جمهوری اسلامی علیه مقام‌های سابق و کنونی ایالات متحده گفته است. مهران مصطفی. آرد صنعتی 5 برابر گران شد، قیمت ماکارونی بالا کشید. محمد رضا خواجه برای ما در این باره خواهد گفت. از محمد علی اسلامی ندوشن یاد خواهیم کرد، مردی که شیفته ایران بود اما مغضوب جمهوری اسلامی و در کانادا آرام گرفت. کیانوش فرید. نگاهی خواهیم داشت کوتاه و خلاصه به آخرین تحولات میدانی و دیپلماتیک اوکراین با آنا رایسکایا، و خواهید شنید که قطع شدن انتقال گاز روسیه به لهستان و بلغارستان چه پیامدهایی دارد و چه پیامی در خود با دالقا خاتینوغلو. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. با اعلام شماره تماس 24 ساعته رادیو 2042-02-21-12-21-13 که در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام که میتونید به صورت صوتی، کتبی و تصویری پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که تهدید مداوم جمهوری اسلامی ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا همچنان وجود دارد. آقای بلینکن روز سه‌شنبه هنگام ادای شهادت در مجلس سنای ایالات متحده به قانونگذاران این مسائل رو گفته اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده. با این حال وقتی به سابقه رجوع می‌کنیم، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از آنچه که انتقام سخت نامیدند و گفتند این انتقام سخت به گفته اونها در انتظار عاملان کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یعنی قاسم سلیمانی است. بیان چنین مسائلی، آن هم در شرایطی که برجام فعلا گره خورده و احیای اون به تأخیر و تعویق افتاده، چه تأثیراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه و تا چه اندازه برآیند تحولات سیاسی داخل ایالات متحده است؟ بشنویم از مهران مصطفی در این باره، کارشناس مسائل هسته‌ای.
موضوع جدیدی که به تدریج مطرح خواهد شد انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست. یعنی ما هرچه به زمان این انتخابات نزدیک بشیم، احتمال این که توافق صورت بگیره کمتر میشه. جمهوری خواها در آمریکا از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند که از مسئله برجام و همکاری و توافق با جمهوری اسلامی به صورت یک اهرم علیه دولت بایدن استفاده بکنند. این است که بارها وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که اگر در کوتاه مدت این امر صورت نگیره، یعنی تا چند هفته دیگه، امکان این که بشه توافقی انجام بیابد بسیار کم خواهد بود. این یک عامل بسیار مهم است، برای که یک مقداری اگر قبلا در انتخابات ایران بود که آقای خامنه‌ای از برجام می‌خواست استفاده بکنه برای اینکه ظریف و روحانی و اعتدالیون رو حذف کنه و اصولگرایان رو به قدرت برسونه، الان ما در این موضوع با در امریکا مواجه هست.
یعنی آقای مصطفی شما فکر میکنید که صحبت‌های آقای بلینکن یا صحبت‌های از این دست، حتی مثلا مقام‌های دیگه آمریکایی مثل جنسکی که مثلا صحبت میکنه از این که ایران مدت زمان دستیابیش به سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده و حتی به هفته‌ها رسیده، اینها بیشتر مصرف داخلی داره و مرتبط با شرایط و جریانات داخلی ایالات متحده آمریکا؟
در سال گذشته وقتی که با آقای ظریف و دولت روحانی مذاکره می‌کردند، به این نتیجه رسید، حتی با آقای عراقچی به این نتیجه رسیده بودند که تحریم را رو از سپاه پاسداران هم بردارن و یک توافقی صورت گرفته بود. ولی از اونجایی که این مذاکرات طولانی شده و الان یک سال از اون مدت میگذره، این هستش که مسائل داخلی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. یعنی ایران یک فرصت رو طلایی، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، یک فرصت طلایی رو برای خودش از دست داد، برای که با آقای بایدن بتواند سال گذشته این توافق رو انجام بده. ولی الان آقای بایدن در وضعیتی نیستش که بتونه سپاه پاسداران رو از تحریم ها بیرون بکشه یا از لیست سازمان های تروریستی بیرون بکشه بدون اینکه چیزی به دست بیاره. چیزی که از جمهوری اسلامی خواستن یک تعهد کتبی است که سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران عملیات تروریستی انجام نده و جمهوری اسلامی نمیتواند در وضعیت فعلیش چنین تعهد کتبی رو بده. قبول کردن، تعهد شفاهی رو دادن، ولی دولت آقای بایدن به این اقناع نکرده و میخواد یک تعهد کتبی در این زمینه از جمهوری اسلامی بگیره برای که بتواند در مسائل داخلیش استفاده بکنه و بگه یک پیروزی به دست آورده در این زمینه.
الان به نظر شما اهرم مشخصی در دست ایالات متحده آمریکا و دیگر طرفین برجام هست برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو اقناع کنن که باید به هر حال احیای برجام به نتیجه‌ای برسه، یا اصلا همچین خواسته‌ای در جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش دیده میشه که اونها بخوان سرانجام برجام رو به طور مشخص به اون سمتی ببرن که توافقی حاصل بشه؟
بستگی زیادی داره به اختلافات که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بین اصولگرایان وجود داره. بخش مهمی الان از اصولگرایان ناراضی هستند از اینکه این توافق صورت نگرفت. اگر کسانی مانند آقای مطهری میان درباره مسئله ساختن بمب و غیره صحبت میکنن، برای فشار آوردن به تندروهایی است که این توافق رو نمیخوان. از سوی دیگه آمریکا عجله خاصی برای همچین توافقی الان نداره، برای اینکه در موقعیت قدرت قرار داره و این ایران هستش که به این توافق به خاطر مسائل اقتصادی و بحرانهاش نیاز داره و هرچی زمان بگذرد ایران در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره.
از مهران مصطفی شنیدید. ناگهان آرد صنعتی 5 برابر گران شد و حالا میگویند قیمت‌های ماکارونی، کیک و کلوچه آنچنانی شده است. چرا؟ بشنوید از محمد رضا خواجه، بنیانگذار نان‌های سبوسدار در اصفهان.
قرار بود از سال 1992 به صورت 20% 20% با شیوه ملایم سوبسید هست بشه. آقای روحانی انجام نداد، به کار اشتباهی کرد که انجام نداد.
آقای خواجه واقعا امکان این وجود داشته که این سوبسید رو یا یارانه رو حذف کنن با توجه به اینکه میدونیم که نان قوت غالب سفره هاست و حتی موادی مثل ماکارونی، مثل شیرنی ها که الان اتفاقا بخشی از گرانی شامل حال این مواد میشه، اینها خب سر سفره یک سری آدم ها میتونه حذف بشه دیگه وقتی قیمت ها سرسام آور بالا بره.
من پیشنهاد دادم به دولت که آقا شما بیا و سوبسید رو حذف بکن، ماهی 105,000 تومان به حساب مردم واریز کن، این سبب حدودا 90,000 میلیارد تومان عاید دولت میشه از چه طریقی؟ مسالانه توی استان مثلا اصفهان سرانه مصرف آرد 7.5 کیلو، ولی تو استان تهران و خیلی از استانها 14 کیلو. این اختلاف 14 و 7 یعنی زایات، یعنی دور زنون دو گروه مقصرن، یک گروه مصرف کننده، چون نان ارزانه میاد تبدیل به ضایعات میشه. یه بخشیش هم که چون دولت سر سال نرخ میده و حد نانوا رو تنظیم میکنه، انگیزه یه پخت نان خوب رو از نانوا میگیره.
یعنی منظورتون اینه که یارانه ای که تعلق میگیره به نون رو بدن به خود شهروندانی که مصرف کننده هستن؟
خود مردم. من شخصاً حساب تحمیل هر ایرانی حدودا روزی 330 گرم مونه. 330 گرم میشه 2 تا نان.
خب با قیمت هایی که آقای خواجه، با قیمت هایی که به این صورت سرسام‌آور بالا میره، حتی اگر بیان این یارانه که من نمیدونم حالا دقیقا این یارانه ای که تعلق میگیره چقدر هست و الانم بیشتر صحبت از آرد نوع سومه که یارانش رو برداشتن و پنج برابر شده، این حالا بیا تو حساب شهروندان چقدر تأثیر میذاره؟
الان یه زمینون با آرد دولتی و سوبسیدی که الان دولت میده سالانه 140 هزار میلیارد تومان در میاد، 700 تومان حدودا تو بعضی از شهرها 600 تومان هست، تو بعضی از شهرها 500 تومان هست. علتش هم تعلل دولت در نرخ دهی سر ساله به نانا، یعنی الان نونواهای ما الان از جیبشون سوبسید میدن به مشتری. چرا؟ چون سر سال دولت نرخ نمیده، میگه به مردم فشار میاد. این کشور با سالی 30% ضایعات مونده.
خب اومدن حذف کردن آرد نوع سوم رو به نوعی اون سوبسید یا یارانه ای که بهش تعلق میگرفته. خب الان این تاثیرش چیه؟ خب قیمت ها داره بالا میکشه و
افزایش کیک و ببینین افزایش نرخ کیک و کلوچه و شیرینی و ماکارونی. ماکارونی نمیاد، سهمیه دولتی میگرفت، ماکارونیش صادر میشد به عراق، پول گیر مردم نمیاد، پول گیر دولت نمیاد، فقط پول گیر رئیس کمپانی ماکارونی میاد.
خب این نشون نمیده که یه جایی کار ایراد داره، که اون پولی که میره مثلا در عراق فروش میره، حالا اون ماکارونی، اون ارز بر نمیگرده داخل و هزینه نمیشه برای تولید داخل؟ این یه جای کار نمیلنگه به نظر شما؟
نه اون گیره، اون ببینه اون کمپانی سود میکنه. منطقش اینه که دولت این کار درست شده که دولت انجام بده، حذف یارانه یه اصطلاح هم سه برای صنعت سنف هنو این کارو نکرده، ولی من به شدت موافقم. عنوان کسی که 5 سال توی حوزه دارم کاره پرکتیکال و کارو میکنم، عاقلان در این کار اینه که دولت بایستی بایستی حتما سوب چیده حذف کنه، ولی پولش ریزه به حساب مردم، نه که به حساب کارت و نون بابا این داستانا. اینه که من شنیدم کارت میخوان بانک بدن، این کار اشتباهیه. الان ما همین الان 10 میلیون اطوای بیگانه داریم، دارن صفر از سر صفر ما دارن نون میخورن. وقتی که سوبسید هست بشه، مصرف آرد کشور از 14 میلیون میشه روش 7 میلیون 7.5 میلیون، یعنی ما سالانه حداقل 6 میلیون تن صرف جوی داریم. 6 میلیون زبدر پور هزار تومن میرده، هر کلو آرد بکن عددش 90 هزار میلیارد تومنه.
حالا با توجه به بحران الان، خب گندم که هست، با توجه به مسئله جنگ اوکراین و روسیه و از طرف دیگه خب تولید داخل هم با خشکسالی ها و مسائلی که داریم امکان داره جوابگو نباشه. حالا بیایم این یاران و یک دفعه ما میایم یارانه یک همین، من میخوام اینو بگم، یارانه رو یک دفعه حذف میکنیم، نتیجهش میشه بالا رفتن قیمت ها و بازاری که تحت کنترل هم به نوعی نیست و این ثابت شده برای بسیاری از شهروندان.
آیا به خاطر این قضیه ما باید کاری بکنیم که حق تولید کننده له بشه؟ الان حق نون وا تو کشور داره له میشه، یعنی نون وا با نرخ 3 سال پیش 4 سال پیش داره نون میفروشه. آیا این کار منطقیه؟ از سال 92 که آقای روحانی اومد با اسی سالی 20% افزایش میداد، منتها یه سری اومدن سنگ اندازی کردن، یه کمی خودش هم ترسو بود این کار انجام نداد، باعث شد که الان دولت جدید با یه شکاف عمیقی مواجه بشه، با یه درد سر عمیقی.
پس شما میگید که آقای خواجه، شما میگید که باید کلن آرد نوع اول دوم سوم همه رو یارانش رو بردارن و یه نکته دیگه شما میگید که آقای روحانی، ولی خب شما در نظر دارید که اتفاقا آقای رئیسی با وعده های رفاهی سر کار اومدن، ولی اون چیزی که داره در عمل اتفاق میفته اینه که به نسبت دوران قبل ما شاهد افزایش قیمت ها تو بازارهای مختلف هستیم، از جمله مسئله آرد که الان قیمتش ناگهان 5 برابر شده.
ما این رو یکیش میکردیم، الان نکرد دولت جدید با اشتباهی که خودش هم نقش داشت توش، یعنی یکنی سینه زدن همین گروه ها و هواداران دولت جدید تو دور قبل شاقه تو به فکر مردم میزید، یعنی حتی الان شما داریم ایرانی ها طرفدار آقای رئیسی به روحانی میزدن، میگفتن آقا تو به فکر مردم نیستی، تو میخوای قیمت آرد ببری بالا. این اشتباه و این تفکر نادرست باعث شد که روحانی بترسه، روحانی کوتاه بیاد، سال 20% افزایش ندید. الان هم دولت دوچاره یه بحران شده، بیاد سوبسید برداره، تبعات داره، برم نداره، تبعات داره، تبعاته چی که واجه قاچقه پول گیره مردم میاد. این من تو ایرانم الان میدونم پول نون و زحمت میکشه ولی زحمتش داره به هدر میره، قاچاق چی این وسط سود میبره؟
ولی قاچاقچی منظورتون وسط... قاچاقچی منظورتون کدوم گروه ها هستند که میگید قاچاقچی؟ یعنی
دلالایی که این وسط این یه سری دلال هستن، یه سری افرادی هستن که آرد برای من نانوا میارن. این دلال ها هم میتونه از راننده ی آرد باشه، هم میتونه از افرادی که لبه مرزن باشه. این افراد میان چی کار میکنن؟ آرد از نون و آرد 250 تومن مثلا میخرن 250 تومن، بعد میفروشن به اون دلال فرض 500 تومن لبه مرز، در آقی یهودی دارم 600-700 پول گیره مردم نمیاد. من انتقادم اینه که
پس نشون میده که یک سیستم میدونید کاملا آقای خواجه اینطوری که به نظر میرسه از فحوای کلام شما من متوجه میشم یک سیستم کاملا معیوبه دیگه، یعنی توش یک عده‌ای میتونن دلالی کنن، قاچاق کنن، بفروشن آرد رو به قیمت دیگه‌ای به
اون این سیستم ایجاد شده. من نظرم اینه که سوبسید به هست شد.
محمد رضا خواجه بنیانگذار نانهای سبوسدار در اصفهان بود. هر کس که در این زمان آبی دارد دانست که هر آب سرابی دارد. محمد علی اسلامی ندوشن.
محمد علی اسلامی ندوشن، روشنفکر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، روز پنجم اردیبهشت ماه در سن 97 سالگی در کانادا پس از سالها دوری از ایران چشم از جهان فرو بست. ایران دوستی که در تمام سالهای پربار زندگیش نام ایران از قلمش نیفتاد و همواره به ایران میاندیشید و عناوین اغلب کتابها و مقالاتش با نام ایران گره خورده بود. از جمله ایران را از یاد نبریم، ایران و تنهاییش و ایران چه حرفی برای گفتن دارد. و همه این سالها چشم امیدش ایران بود. درباره ایران نوشته است: من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران میتواند قد راست کند و آنگونه که در خور فرهنگ تمدن و سالخوردگی اوست نکته های بسیاری به جهان بیاموزد. و جای دیگر گفته است:
در واقع باید به یاد داشت، باید این رو فکر ایرانی و ملیت را گرامی داشت که در این دنیای پرآشوب در واقع اونچه که میتواند کمک بکند به حیات یک کشور، به زندگی یک کشور، همین احساس وابستگی به ملیت هستش و وابستگی به تمام دستاوردهای تاریخی یک کشور است. ملیت چیزی جز خاطره و یاد از گذشته های دور یک کشور نیست و کسانی که اجداد ما با فداکاری در سر دست این مملکت را نگه داشتند.
صدای محمد علی اسلامی ندوشن را می شنیدید. او متولد سال 1304 در ندوشن یزد بود. دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد پیشین دانشگاه تهران. او علاوه بر درس‌های حقوقی به تدریس نقد ادبی، سخنسنجی و ادبیات تطبیقی نیز می‌پرداخت. اسلامی ندوشن سالها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و آثارش به صورت کتاب در بیش از 50 جلد در زمینه‌های گوناگون اعم از ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است. محمد صادقی، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مؤلف کتاب سیمای یک فرهنگ مدار، در گفتگو با رادیو فردا.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، نویسنده، مترجم، حقوقدان و روشنفکر برجسته کشورمون بود که آثار بسیار ارزشمندی رو از خودش به جا گذاشت. بیش از 50 اثر که نشانه پرکاری و خدمات خالصانه او به فرهنگ ایرانی بود. اون نویسنده و روشن فکری بود که باید بگم ساده، روان و عمیق می نوشت و این بسیار اهمیت داره. در واقع او از مبهم نویسی و پیچیده نویسی که متاسفانه در میان هم فکران ایرانی رایج هست به طور جدی پرهیز داشت. اون مهمترین و اساسی ترین مشکل رو در میان مشکلات ما در فرهنگ ما میدید و باور داشت که تا فرهنگ ما اصلاح نشه، اصلاح پایداری در دیگر سطوح رخ نخواهد داد. بنابراین باید بگم او رو باید ما یک روشن فکر فرهنگ مدار بدونیم که دغدغه اصلی او فرهنگ بود و باور داشت که مشکلات سیاسی و اقتصادی ما هم برآمده از وضعیت تلخیه که در فرهنگ ما وجود داره، در فرهنگ ما ایرانیان وجود داره. نکته دیگه این که او هرچند که به فرهنگ و ادبیات کهنسال ایران، بزرگان اون و آموزه های اخلاقی و معنوی اون توجه ویژه‌ای داشت، اما از اون چه که در فرهنگ و تمدن غرب سودمند میدید هم بهره میگرفت که این نشانه عقلانیت او در کار فکری و فرهنگی بود.
آقای صادقی در ادامه این گفتگو تأکید میکند که اسلامی ندوشن یک روشنفکر آزاداندیش و ایران دوست بود.
ایران رو بسیار دوست داشت، اما علاقه او به ایران از جنس وطن پرستی خام و احساساتی نبود. همواره تأکید داشت که ایران برای اینکه خوشبخت و سرفراز باشه باید هم به خودش وفادار باشه و هم از علم و فرهنگ جهانی بیاموزه و در آموختن اون چه که نمیدونه غفلت نکنه. اگه به نقدهای او در تمام این سالها نگاه کنیم متوجه میشیم که به موضوعاتی مانند جامعه بی سوال، مشکلات متعدد در نظام آموزش پرورشی ایران، سلطه مادی‌گرایی، تزلزل اخلاقی و مواردی از این دست بسیار حساس بود. بسیار به این موضوعات توجه داشت و باور داشت که وقتی اخلاق در جامعه کالای مرغوبی قلمداد نشه، اون جامعه تا پای انفجار خواهد رفت. و این نقدهایی که از دهه‌ها قبل مطرح می‌کرد، امروز که ما در این وضعیت آشفته هستیم نشون دهنده هوشیاری و تیزبینی او هستش. سخن آخرین که او به گفته خودش از دو چیز پرهیز داشت، یکی جلب نظر خواننده یا حرف زدن بر وفق خوشایند او و دیگر جلب عنایت ارباب قدرت. دکتر اسلامی ندوشن نمونه والای یک روشن فکر فرهنگ مدار و اخلاق مدار بود که عاشقانه به فرهنگ ما خدمت کرد و با قلم قدرتمندی که داشت ذهن و ضمیر ما رو به بیشتر اندیشیدن فرا می‌خوند و این به نظر من خدمت بزرگی بود.
اسلامی ندوشن از ابتدای دهه 40 تا همین اواخر بیش از ده‌ها کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران نوشت و آثاری را نیز به فارسی ترجمه کرد. ماجرای پایان ناپذیر حافظ، چهار سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سر به سایه افکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، به دنبال سایه همای و ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، عناوین برخی از کتابهایی هستند که از او به یادگار ماندند.
به قول رودکی از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. برسیم به بحران اوکراین و شرایط میدانی جنگ با آن رئیسکیا.
الان امروز 63 روز است که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه داره و نیروهای روس از چند مسیر به مواضع ارتش اوکراین در شرق و جنوب حمله میکنند. یک مسیر از شهر ایزیوم به سمت سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونیتسک، یک مسیر از شرق به طرف روبیژنه، سیور دونیتسک و لیسیچانسک، شهرهای در استان لوهانسک، و یک مسیر دیگر از شرق و جنوب به طرف شهر زاپوریژیه. و از بررسی تحولات میبینیم که تقریبا استان لوهانسک به طور نزدیکی که تحت تصرف روسیه قرار بگیره، اما در استان دونیتسک پیشروی نیروهای روس محدود بوده و در استانهای خارکیف و میکولایف ارتش اوکراین سعی میکنه که ضد حمله انجام بده. بمباران محوطه کارخانه آزوفستال در ماریوپول همچنان ادامه داره و امروز سخنگوی کرملین اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره توافق اصولی با روسیه درباره خروج غیرنظامیان از ماریوپول با نظرات سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی را رد کرد و گفت این مسئله مطرح شد اما هیچ توافقی حاصل نشده و غیر از مناطق اصلی درگیری سایر مناطق اوکراین هم امن نبوده. وزارت دفاع روسیه امروز مجددا اعلام کرد که مسیرهای انتقال تسلیحات هدف قرار میده که کشورهای غربی به اوکراین ارسال کردند، اما تا این حملات موشک‌های روسی اغلب به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی اصابت می‌کنند و کشورهای غربی به هر حال تأکید کردند که به حمایت نظامی از اوکراین ادامه میدند. دیروز نمایندگان 40 کشور غربی به رهبری آمریکا راه‌های افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی کردند و این در حالی است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا البته با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کردند. در برخی دیگر این موضوع به اختلاف‌های سیاسی داخلی منجر شده، مثلا در بلغارستان امروز همزمان با سفر نخست وزیر بلغارستان به کیف رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ارسال سلاح به کیف را مطلقاً رد میکنه و بلغارستان در این بحران مداخله نخواهد کرد.
خانم رایسکایا، حالا به اون تحولات هم بخوایم یه نگاهی بکنیم، چون از شرایط میدانی حاکم بر اوکراین گفتید، بد نیست یک نگاهی هم بکنیم به آخرین تلاش ها، رایزنی ها با توجه به سفری که آنتونیو گوترش به روسیه داشت و اینکه آیا گشایشی حاصل شده در ارتباط با سفرهایی که میشه و رایزنی های سیاسی، یعنی بیشتر اون فعالیت های دیپلماتیکی که داره صورت میگیره این سو آن سو؟
تلاش های دیپلماتیک ادامه داره. در روزهای اخیر رئیس جمهور ترکیه یعنی هم با رئیس جمهور روسیه هم با رئیس جمهور اوکراین تلفنی رایزنی کرد، خیلی تلاش میکنه تا دیدار رهبران دو کشور شرایطش رو فراهم کنه. اما امروز هم از طرف اوکراین هم از طرف روسیه شنیدیم که شرایط هنوز فراهم نیست. خیلی از هم مقامات روسیه تاکید کردند که شرایط میدانی جنگ بر وضعیت دیپلماتیک هم تأثیر خواهد گذاشت و از طرف اوکراین تقریبا همین اظهارات مطرح شده. عملا به نظر میرسه که یک لایحه توافق صلح در آماده میشه، ولی همزمان با این رایزنی های کارگروه های حقوقی رهبران دو کشور، مقامات ارشد دو کشور اینا منتظرند ببینند وضعیت میدانی جنگ چه قرار بشه و وزیر خارجه روسیه دقیقا در این باره گفت که به هر حال این جنگ با امضای توافق صلح امضا میشه، اما مفاد آن دقیقا منعکس کننده وضعیت میدان جنگ نشون خواهد داد.
آنها رایسکایا بود. و اما قطع انتقال گاز روسیه به لهستان و بلغارستان آیا تاثیرگذاره یا پیام خاصی داره؟ دالگا خاتینوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو برامون میگه.
در واقع به مجموع صادرات گاز روسیه به بلغارستان و لهستان 12 میلیارد متر مکعب هست، یه مقداری کمتر از 10 میلیارد متر مکعب راهی لهستان و یه مقداری بیشتر از 2 میلیارد متر مکعب هم راهی بلغارستان میشد. یعنی در مجموع 6% صادرات گاز روسیه به این دو کشور بود. این کشورها همکنون آمادگی ندارن، اما واقعیتش اینه که داشتن آماده می شدن که خودشون واردات گاز از روسیه رو متوقف بکنن. بلغارستان از امسال واردات گاز از آذربایجان را آغاز می کنه. از طرفی حدود 25% از واردات گاز لهستان گاز مایع هست. یک ترمینال گاز مایع دارن با ظرفیت 5 میلیارد متر مکعب در سال و اینو میخوان به 7.5 میلیارد متر مکعب برسونن که فکر کنم در یکی دو ماه آینده برسه. من فکر میکنم که در کوتاه مدت این کشورها به هر حال دچار مشکل خواهند بود، اما از سال آینده فکر نمیکنم که مشکلی در قطع گاز روسیه وجود داشته باشه برای این کشورها.
آقای خاتینوغلو، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این اقدام روسیه صرفا یک جنبه سمبولیک داره اگر که اتفاقی رو رقم نمیزنه، یا هدف دیگه ای رو داره دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که یه پیام سیاسی هست بیشتر از این که مسئله مربوط به انرژی باشه. چرا که روسیه پارسال حدود 62 میلیارد دلار صادرات گاز داشت و امسال با توجه به افزایش قیمت گاز این رقم به احتمالاً به 120 میلیارد دلار هم برسه و معادل 10% از تولید ناخالص داخلی روسیه هست. روسیه نمیتونه همینطوری صادرات از بازار اروپا چشم بپوشه، چرا که 80% گاز روسیه راهی اروپا میشه و خطوط لوله اضافی برای صادرات گاز به چین یا کشورهای دیگه هم موجود نیست که بتونن جایگزین بکنن کشورها رو.
گفتید پیام سیاسی، چه پیام سیاسی منظورتونه؟
میتونه بگه که من میتونم یه بحران انرژی برای شما درست بکنم.
دالغا خاتین‌اغلو بود. به پایان این مجله نزدیک میشیم. دوست دارم از محمد علی اسلامی ندوشن یادی بکنم که نوشته های زینت بخش کتاب های ادبیات فارسی دوران تحصیل یک نسل بود. هر کس که در این زمانه آبی دارد دانست که هر آب سرابی دارد. ایران که به زلف خیش تابی دارد خود را به هزار استرابی دارد. شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا وعده بعدی دیدار، شب خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره به بهانه اعلام محکومیت محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه مرور میکنیم بر سرمایه گذاری های او در هنرهای نمایشی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی تعدادی از محکومان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه را اعلام کرد و از محکومیت محمد امامی سرمایه‌گذار تعدادی از آثار نمایشی سالهای اخیر به 20 سال زندان و رد مال خبر داد.
محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه از راه نامشروع به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده و همچنین انفصال از خدمات دولتی.
محمد امامی سرمایه گذار آثار نمایشی مختلفی در سالهای گذشته بود، از جمله سریالهای شهرزاد و شاهگوش و فیلمهایی چون ابد و یک روز، خوب بد جلف، کاناپه، مغزهای کوچک زنگ زده، خوک و مصادره. سرمایه گذاری های گسترده او در تولید آثار نمایشی مختلف و صرف هزینه های قابل توجه باعث شد تا موضوع ورود سرمایه های مشکوک و آلوده به سینما به یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر هنرهای نمایشی ایران تبدیل شود. در برخی جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای امامی، نماینده دادستان به استفاده از منابع مالی به دست آمده از اختلاس در پرونده فساد بانک سرمایه در کارهای سینمایی اشاره کرد.
از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5% آورده در سینما.
علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم ترکیه که چند سالی است موضوع ورود سرمایه‌های مشکوک به هنرهای نمایشی ایران را دنبال می‌کند، با مروری بر نحوه ورود محمد امامی به سینما از اقدامات او پس از تایید نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه می‌گوید.
این فرایند در شاید کمتر از 6 سال اتفاق افتاد. یعنی از زمانی که اولین بار اسمش شنیده شد و بحث پولشویی و پولهای آلوده مطرح شد تا وقتی که مشخص شد دیگه حکم قطعی براش صادر شده و این وسط باز اتفاقای عجیب تری هم افتاد. مثلا در یک اتفاق بی سابقه از داخل زندان با یک روزنامه سراسری مصاحبه کرد. کاری که کرد و تأثیری که گذاشت این بود که سینماگران بسیاری رو جذب خودش کرد و فیلم‌های تولید کرد که اینها رو همه رو نمیشه در یک گروه واحد طبقه بندی کرد. به همین دلیل الان این خبر رسمی به نظرم خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده.
ابعاد گسترده حضور محمد امامی در هنرهای نمایشی ایران باعث طرح انتقادهایی از عملکرد برخی سینماگران همکار او شد و به بحث‌هایی درباره درستی یا نادرستی استفاده از سرمایه‌های مشکوک و آلوده به دست آمده از فرآیندهای غیر شفاف در حوزه فرهنگ و هنر دامن زد. با این همه حتی پس از بازداشت آقای امامی اظهارات و نامه‌های مختلفی از سوی برخی سینماگران در حمایت از او منتشر شد. علی مصلح دلایل همکاری گسترده بسیاری از سینماگران با افرادی چون محمد امامی را در موضوع دشواری تأمین سرمایه تولید آثار نمایشی در سالهای گذشته می‌داند.
شاید در یک کلمه اگه بخوایم این رو توصیف بکنیم میشه منفعت طلبی. و بعد اینکه هزینه های تولید فیلم و سریال در ایران به شدت بالا رفت و به یه نقطه رسید دولت هم به تدریج دیگه مثل دهه های پیش خیلی پول خرج نمی کرد برای سینما. به این ترتیب نقش سرمایه گذارا خیلی خیلی پررنگ شد. تهیه کننده ها دیگه در واقع خودشون از پولی که بابت اکران به دست می آوردن سرمایه گذاری نمی کردن. اینا همه دست به دست هم داد و به یه نقطه رسید که در دهه 90 به نظرم این کاملا مثل یک جوجهی که سر از سخم در میاره کاملا خودشون نشون داد. یعنی ما می بینیم سینماگران خوشنام از اون طرف بازیگران سرشناس همشون در واقع با اینجور سرمایه ها و با اینجور سرمایه گذارا کار کردن و هیچ مشکلی ندارن. در مواردی آدم های خوشنام حتی دفاع کردن مشخصا از محمد امامی در دو مقطع مختلف آدم های سرشناسی دفاع کردن که آخرین نمونهش همون نامه جمعی بود که امضا شد و توش اسامی افرادی بود که آدم اصلا جا میخورد. من خودم به شخصه جا میخوردم از اینکه اومدن و خواستار آزادی محمد امامی شدن به عنوان یک کسی که کارآفرینه. میدونین من فکر می‌کنم اون چیزی که باعث میشه الان سینما ایران با پول آلوده، با پول مشکوک، با پولشویی و با آدم‌های مثل محمد امامی مشکل نداشته باشه اینه که در واقع سرمایه پیدا کردن برای تولید اثر نمایشی کار بسیار دشواری شده و از اون ور هم چیزی به اسم در واقع سود قطعی و تضمینی در سینما و حتی در شبکه نمایشخانگی وجود نداره. بنابراین دنبال سرمایه گذاری میگردن که بازگشت سرمایه براشون مهم نباشه و این خود به خود میبره به سمت سرمایه هایی که خیلی از حالت افسار گسیخته داره. یعنی کسی که براش مهم نیست پول برگرده قطعا این رو از راه معقول و مشروعی به دست نیاورده. بنابراین این کاملا همگیر شده در سینما و عرصه نمایشخانگی ایران.
تا کنون واکنش چندانی از سوی سینماگران مختلف به خبر اعلام محکومیت محمد امامی دیده نشده است. هرچند پس از بازداشت آقای امامی نیز گزارش‌هایی از ورود افرادی مشابه او با سرمایه‌های مشکوک و استفاده از آنها در تولید فیلم‌های پرهزینه منتشر شد. علی مصلح بر همین مبنا میگوید مناسبات سینمای ایران در سالهای اخیر به شکلی تغییر کرده که پذیرای این نوع سرمایه ها شده است.
شاید حرف من بدبینانه به نظر برسه، به نظر من تاثیر آنچنانی نمیذاره. در همین فاصله که محمد امامی در زندان بود حداقل 2 یا 3 مورد سرمایه گذارانی وارد سینمای ایران شدند که به نظر من شاید سرنوشتی مثل امامی در انتظارشون باشه. یعنی آدم هایی که یک شبه نامشون مطرح شد با سرمایه بسیار بسیار وسیع، پول هایی که بی حساب و کتاب بر روی پروژه هایی صرف شد که اینها از ابتدا مشخص بود، در واقع مشخص بود سود مالی نمیتونن داشته باشن. یعنی به خصوص در 2 سال اخیر که همه گیری کرونا باعث شده عملا سینما ایران اکران و فروش نداشته باشه، فیلم های در ابعاد بزرگ و بسیار گرون تولید شدن که از سرمایه همینجور سرمایه گذارها در واقع بودجهشون تأمین شده. بنابراین من فکر می‌کنم ما شاهد تکثیر محمد امامی هستیم در فضای سینما ایران و الانم که این حکم محکومیت اومده همونطور که من بعید میدونم کسی در واقع ابراز براءت کنه از اون حمایت ها، همونطور هم مطمئنم که هیچ کس با بقیه سرمایه گذارهایی که مشخص نیست منشأ و منبع سرمایهشون کجاست مشکلی داشته باشه و این فرایند همچنان ادامه پیدا میکنه.
اعلام محکومیت یکی از چهرهای نمادین مرتبط با استفاده از سرمایه های مشکوک و آلوده در سینما در زمانی روی میدهد که جریان رسمی سینما ایران همچنان درگیر مشکلات مختلفی از جمله کاهش چشمگیر مخاطبانش است، موضوعی که برخی تحلیلگران آن را در کنار افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط خاص سیاسی اجتماعی سالهای اخیر و مرتبط با شدت گرفتن مباحث انتقادی از عملکرد سینماگران می دانند.
سینمای جهان
جشنواره فیلم کن این هفته سرانجام پس از تأخیری کم سابقه اسامی هیئت داوران دوره پیش روی خود را اعلام کرد و مشخص شد اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی نیز یکی از اعضای داوران است. بر اساس اعلام جشنواره کن، ونسان لندون بازیگر شناخته شده فرانسوی ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد و چهره‌ای چون نومی راپاس بازیگر سوئدی، ربکا هال بازیگر و کارگردان آمریکایی بریتانیایی، یواخیم تریر کارگردان نروژی و جف نیکولز نویسنده و کارگردان آمریکایی از جمله اعضای هیئت داوری 9 نفره اعلامی هستند. با اعلام نام آقای فرهادی او حالا باید عملکرد تعداد قابل توجهی از سینماگران ایرانی تبار حاضر در بخش مسابقه دوره 75 جشنواره کن را قضاوت کند. در میان آنها تعدادی از بازیگران فیلم‌های پیشین آقای فرهادی مانند پیمان معادی، ترانه علی دوستی و گلشیفته فراهانی حضور دارند. جشنواره کن از حدود 3 هفته دیگر در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز به کار می‌کند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.